ما اهل بیت به بچه هامون استخاره رو مثل قرآن یاد میدیم، شما هم این کار رو بکنیم. چقدر روایت داره که چی؟ که بابا جان یاد بگیر سر دوراهی ها از کی مشورت بخوای؟ مشورت بخوای ها، نه خیر بخوای. ما میگیم که سرتو بنده پایین، هر کاری دلت میخواد بکن. از خدا هم طلبه؟ این نیست. طلب الخیره یعنی خدایا من نه مدنم نه متنم، تو هم مدنی هم متنی، سر این دوراهی تو من هدایتم کن، هدایتم کن، خیره تو برای من انتخاب. خب حالا سوال اینه که خدا چجوری انتخاب شما منتقل میکنه؟ راه های انتقال انتخاب خدا به ما متعدد است. بله، اصلا تو روایت خود حضرت استخاره رو گفتن چه کسی میخوای مشورت کنی باش بهتر از خدا؟ میگه حتی قبل از اینکه با آدم عادی مشورت کنی با خدا مشورت کنی. این متن رو ببینید.
مثلا این روایت هم در امیرالمومنین این درخواست
بیشتره.
این
برای
ما
ببینید شما یه نه یه اتصالی به خدا باید بدید مطلبو. خوب دقت کنید. خدای تو برای من انتخاب کن. حالا من رسیدم سعی دارم نمیدونم الان برم تو راه سمت راست سر میسم. خدا عدد وتر رو دوست داره، این ور درختاش وتر، اون ور شفعه. میرم این توکل بر خدا. بالاخره باید یه طرف بره آدم دیگه. یک حیص الهی بهش بده. برو
تو این چیزی که مثلا دو طرف مستقیم باشه، بازم یه چیزی یه جایی مثلا
نه مستوی بوده. اگه مسیرشون میدونستن کدوم ور که کارا نمیکردن. آره تو دوراهی ها دقیقاً اصلا میخواد بگه تو دوراه شما سر دوراهی ها که قرار میگیری، اونجا که عقلت میگه بگو خدایا تو عقلو برای من قرار دادی، تو بداری از طریق عقل من میگی برو تو این مسیر، من میرم، این انتخاب تو. اونجایی که مشورت به شما میگه، میگه اینو بگو برو ما یکی مشورت کن، خدا خیر رو به زبان اون جاری میکنه و انتخاب تو رو به اون منتقل میکنه. همه اینا نبود اصلا ببین چی پیش میاد، برو تو کار ببین چی پیش میاد. خیلی استخاره دیگه که بهتر مدل استخاره اینه، من بارها تجربه کردم.
تفاعل قرآن چی
نمیشه؟ یکی از مصادیقش قرآنه. میگه اینو بگو، قرآنو باز کن، سطر اول نگاه کن، هر چی به دلت افتاد، نمیگم هر چی نوشته، میگه هر چی از اون آیه به دلت افتاد همون میشه استخاره خود. بشمر 7 صفحه 8 صفحه بشمر، اون صفحه سطر چندم چی اینا، مدلای مختلفی داره. دقیقاً میزنه تو خال. خدا نامرد نیست. یه آقای مشورت کرده بود با خدا و استخاره کرده بود، بعد رفته بود تو کاری به مشکلی خورده بود، بعد من خدا میگه دیدی استخاره کردی اینجوری میکنم، میگه خدای من به من دروغ نمیگه. خدای من آخرش هم معلوم شد چقدر برکت داشت همون سر اعتمادی که آدم به خدا رو خدای من به من دروغ نمیگه. روایت میگه مستخار الله عبد مؤمن قط الا وقت خار الله له البتتا متعدد باز روایت میمد همون الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. امکان نداره کسی از خدا طلب انتخاب بکنه مگر اینکه خدا براش انتخاب بکنه، الا وقت خار الله له. ببینید استخاره خاره یعنی اختیار کردن، خدا براش انتخاب میکنه و خوبم انتخاب خدا تموم شد دیگه، چیزی که انتخاب خدا باشه. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن حتما بگید فی عافیتن. چرا؟ چون گاهی اوقات انتخاب خدا درد و خونریزی دارد. ما همیشه باید بگیم خدا یک مسیر بدون درد و خون ریزی، چون خدا روش‌های مختلفی داره برای هدایت بشر، روش‌های با درد و روش‌های الهی لا تعذبنی به او. ما طاقت نداریم کتکای تو آخر
اون کتکای بعدی هم که ما باز میشه
دفعه دوم باز میشه؟
نه، دفعه باز میکنه یه چیز
رو میاد.
بعد
مثلا
فرداش دوباره باز میکنه،
مثلا
یه چیز دیگه میاد.
میام 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 مجموعه که میام. دفعه سوم هم باز کنه این آیه میاد که الذین جعلوا القرآن عزین. میگه قرآن مسخره است دیگه، اسباب بازی کنه. بله، نباید دادن چیز کنه. گاهی اوقات ببین به خود بده اعتماد. ما میدونی چرا دوباره سه بار میزنیم؟ آره، ما اعتماد نداریم. میگه نه ببین خدایا نشد. اونی که میخواستم نشد. آه. این خوب نیست. آره. حالا تجدید نظر باز خوب، آدم دعا کنه، صدقه کنه، بده بره فلان نامه. ولی اعتماد نمی کنیم به خدا. واقعا آدم اعتماد بکنه خیر میبینه. حتی من شده بعضی وقتا چند تا مسیر جلو پام بوده استخاره کردم، مسیر الف بعد، مسیر دو بعد، مسیر سه علل قاده نبود استخاره نمیدونم زده شیطون پس کلام، خب اینم استخاره، اینم بعد، من چه کار کنم؟ بعد یقین داشتم و خیلی عجب بارها اینو تجربه کردم، یقین داشتم یه راه چهارمی هست و راه چهارم رو پیدا کردم. یعنی با ذهنم میسته که منحصره تو این سه تا راه، بعد دیدیم ای حسطاش بده، حتما یه چیز دیگه این وسط هست که ما حواسمون نیست، بعد ای این گزینه اصلا تفاظمون این گزینه نبود، بعد این بهترین گزینه اون بوده و عجیبه گاهی آقاد اون چیز طلبه هست دوره حمله محمود افغان به چیز به اصفهان میگه همه گفتن آقا اومدن رسیدن پشت دیوار شهر، استخاره کرد فرار کنه، بعد اومد موند رسیدن آقا محلمون، همه میگفت همه دیگه فرار کرده بودن، استخاره کرد بعد گفت سرسداشون از پشت دیوار مدرسه اومد، استخاره کرد فرار کنه، بعد اومدن تو مدرسه استخاره کرد خوب اومد فرار کنه، حالا فرار کنم از این در، بعد اومد از اون در، استخاره گفت برم بالا پشت بوم، خوب اومد رفته بود بالا پشت بوم و بعد استخاره کرد خودش از بالا بندازه پایین، خوب اومد بود رفته خودش انداخت پایین. بعد عقلم ندارم دیگه، یا کسی این کار میکنه عقلم، بعد پاش شکسته بود از بالا کن، پاش شکسته بود و اینو گرفتن لشکر محمود افغان گرفتن بردنش پیش محمود، گفتن که این طلبه است است، میگفت این در که اومد همینجور میشلید، یه دفعه محمود افغان به احترامش بلند شد و گفت یاد سیدنا عثمان افتادم، چون میگن لنگ بوده، و تو رو به احترام سیدنا عثمان بخشیدم. یعنی همه این سیر رفت و رفت و رفت که این از اون بالا بیفته پاشل، این اگه فرار میکرد تو کوه بیابون چه بسا اونجا کشته میشد میمون. خدا دروغ نمیگه به آدم. کار برد عقلش اینجاست. آقای قرائتی میگفت امام اهل استخاره نبود، من اهل استخارم، امام عقل داشت، من عقل خب یه نکته هم اینجا هست دیگه، حواستون باشه همه علما و اولیاء خدا اهل استخارن، خوب دقت کن، منتها مدل استخارهاشون فرق داره. آقای خوشبخت من بارها اینو تجربه کردم، ازشون سوال میکردیم استخارهش این بود، یه نگاهی میکردم بالا بعد میمد پایین جواب میدم، جواباش هم جواب عادی نبود که، یه چیزی مثلا دو مرتبه من یه عین یه سوالو تو دو تا موقعیت قرار گرفتم، آقا این کارو انجام بدم، بده خوب نیست نکنید، بعد دفعه دوم یقین داشتم میگه بده خوب نیست نکنید، بعد یه رفقا برو بپرس اون تو این موقعیت که عوض شد، یه کار دیگه بود چند ماه بعد همون کار بود منتها تو یه فضای دیگه. گفتم بپرس، رفتم آقا من میخوام کار، خیلی خوبه علما قدیم هم این کارو میکردن. یعنی این استخاره است دیگه، استخاره این چی؟ یعنی مشورت با خدا، این خدا مثلا چی؟ بله شک نکنی، شما فکر کنید علکیه تو دو تا موقعیت مشابه، دو تا موضع‌گیری متفاوت، یه جا برخورد تند، یه جا برخورد نرم، یه جا این ارتباط با مگه نباشه؟ آقا الهی خود به قلبی الا مراشدی، خدا باید دل آدم رو بگیره ببره، البته یکی از راه‌های هدایت خدا همین عقل انسان ها، کلمهم فی ذات عقولهم، خدا با اینا تو عقلشون صحبت میکنه، ولی با خدا با هدایت نه، من یا ربی سیعدین، اگه موسی با هدایت الهی نبود هم استخاره است دیگه، استخاره این طلب الخیر، خدا تو به من بگو کدوم مسیر رو برم، این مسیر رو برم یا این مسیر رو برم، برم سمت رود نیل یا نرم سمت، با استخاره اومد تا دم رود نیل دیگه حضرت موسی، بعدم رسید اونجا میگم بیا اینم استخاره ها، خوب شد حالا گفت کلا ان من یا ربی سیعدین، اون خدایی که من تا اینجا برده من اینجا دقیقا اونجا که به بنبست یه دفعه ببینید دریا میشکافه برای تو باز میشه، استخاره هم همینه دوستان، شما وقتی دارید با استخاره میرید جلو، استخاره نمیده تسبیح و قرآن و اینا، یعنی دائم به خدا بگید خدای من نمدنم نمتنم، تو هم مدنی هم متنی، اینو دائم باید مؤمن بگید، مؤمن دائم العجز، دائم الاظهار عجز و اظهار جهل، به دائما از خدا هدایت میطلبه، خدا هم دائما هدایتش میکنه، اینه قضیه، شما شک نکنید که این جریاناتی که پیش میاد اینا علکی نیست، آقا اگه بیانیه می‌نویسه توی برهه ای یهو آقا توی صحبت 19 دی بعد مثلا چیز افتال علیکم الامد فقصد قلوب کن، گیر دادم اینکه یادتون نره. خب این یه نکته بود که یادتون ممکنه یادتون بره ها، ممکنه یه اتفاقای بیفته چی بشه، اینا علکی نیست، اینا روی حساب کتابی که اوقات خدا جاری میکنه بر زبان شما. چقدر خود شما صحبت کردید بعد متناسب با حال مخاطبتون در اومده، اینا به همون هدایت الهیه. خب
از کلاس نرمات سازمان دستبیه های گذاشته میرفتیم، بعد این حاجه هایی که اونجا بود ما خانم توی چیه؟ استخاره هم که زنگ میزنم تا استخاره میگرم بله، یه جوانی روز اومد اونجا آباز شروع کرده گفت فلان روز فلان سال کی استخاره گرفته فیلو آمد چونکه ما هم میسیم چیکار داریم؟ گفت نه اون شخص اومد بهش کنیم مثلا احسان فلانی بوده. بعد گفتیم چی شده؟ گفت من تو اتوبوس نشسته بودم از کنار 11 نفر شاسه دلی بودشون رم میشه، گفت شما مثلا اینجا بو ساختن و فلان بود. اگه این حق خدای الان یکی بزنه پس کله من، با یه جوانی یه دفعه تق زد پس کله من رو میگم. بعد گفت بعدتون چرا زدی؟ گفت چی بیاز میدونم افتاد که بزنم پس کله یا نه بزنم استخاره بگیرم، زنگ زدم به فلان دفتر استخاره من خوب بود تمام شد. من تعریف میکردم میگم که این حس این کاشفیه تو همه استخاره اینجوری هست.
بس به اعتماد آدم به استخاره داره دیگه. انا عند ظن عبدی، شما اگر استخاره الله بکنید بدون تردید خار الله له البته تن میشه، شک نکن. مشکل اینه که ما گاهی گفت چرا دعاهای ما مستجاب نمیشه، حضرت گفت من اینا گفت ادعونی استجب لکم، چه جوابی داده امام صادق؟ گفت شما خدا رو نمیخونید که اون بوتی که تو قلب شما شما از او دارید در خود که بی اعصابه و عصبانی و چه میدونم بی ظرفیت و انتقام جوه و نامهربانه و چیه و چیه و چیه و چیه، این اصلا خدا نیست که، شما دل از اون میخواهید اون جوابم نمیگید. ادعونی استجب لکم، من رو بخواهید جواب.
ما عشق خدا رو نمیشناسیم، عشق خواست
نمیتونیم. میتونیم به نحوه علاقه نحوه قضیت الحقیقیت باش. ای خدایی که من چرا انقدر گفتن توصیف کنید قبل از دعا، اینا اثر داره دیگه. ای خدایی که مهربانی، ای خدایی که اینقدر نعمت دادی، ای خدایی که اینقدر هوای منو داشتی، میگن قبل از اینکه دعا کنی نعمتای خدا رو قبلش بشو. ایشالله قسمتتون بشه برید مکه. یکی از آداب کوه صفا بین طواف و سعی مستحب آدم یه مقدار آب زمزم بخوره، یه آدابی داره. بعد بره رو کوه صفا رو به کعبه بیست. یکی از آداب خیلی شیرین اونجا اینه که شروع کنه دونه به دونه نعمتهای خدا رو شمردن. خدا روزیت کنه این عبادت رو، خیلی عبادت شیرین. گاهی وقت همینجوری انجام بدید. خب بشینید، ما یادمون میره، ما دچار نسیان. خدایا ببین اونجا این کار کردی، اونجا این کار، این دعا کردی، این دعا، این دعا، این دعا، چقدر دعا مستجاب کردی در حقم، چقدر نعمت دادی. یادت سر قضیه ازدواجم چیکار کردی، یادت سر قضیه خونه چیکار کردی، یادت سر قضیه ماشین چیکار کردی، یادت سر قضیه بچه‌م چیکار کردی، یادت سر قضیه. بعد یواش یواش میگی چقدر خدا ما رو دوست داره، باورت میشه. بعد که میری تو سعی، چون رکن سعی حسن ظن بالله. حسن نکته این که سعی سعی شد دوستان این بود که هاجر هفت بار سنگلاق داغ دو تا کوه رفت و آمد، یه دونه شکایت نکرد، یه بدبینی به خدا نداشت، صبر کرد. هفت بار که این مسیر رفت و اومد به خدا اعتماد کرد، چشمه اصلا یه جای دیگه جوشید. دقت کردید؟ ممکنه شما اینجا بدو بدو بکنید چشمش یه جای دیگه بجوشه، این خیلی مهمه. دنبال نباشید حتما تو مسیری که میدوید به نتیجه برسید. لذا شما انشالله خوشبینانه نعمتهای خدا رو بشمارید، بگید خدای تو اینجا، تو اونی که انتلذی، بعد میگه باورت میشه که خدا دوستت داره، باورت میشه خدا دوستت داره، کار تمامه. ما باورمون نمیشه خدا دوستمون داره. فکر کردیم لای پرونده های خلقت پرونده ما گم شده. یه خانم میگه آقا چرا خدا با من اینجوری میکنه، این رفیق لور ما میگه خانم محترم خدا اصلا به تو فکر نمیکنه. واقعا ما فکر میکنیم خدا با ما فکر نمیکنه، پرونده مال پرونده گم شده. خب اما بریم سراغ صداق. صداق یا مهریه، آیا دخول خیال شرط در صداق شدنیست یا نشدنیست؟ صلوات تذکره و مبسوط که بحث قبلی رو ما از تذکره و مبسوط نقل کردیم، گفتیم ذکر فی تذکره طبعا نمیاد. اینا اومدن گفتن خیار در صداق هم میاد. دوستان خیار در صداق میاد به این معنا که یه آقای به خانم ازدواج کنه، عرض کردیم بگه که من تا 10 روز خیار فسخ داشته باشم، نه نسبت به اصل عقد نکاح. عقد نکاح که اصلا قابل خیار شرط نبود، نسبت به چیش؟ مهریه‌اش. میتونم فرض کنم آیا این شده نیست یا نه؟ با توجه به اینکه در بعضی از موارد در شریعت دیده شده که خصوص صداق قابل فسخ و برهم زدن است، بعضی توهم کردن که خب خیار شرط هم در موردش آمدنی است، کجاست که تو شریعت آمده که میشه صداقا با هم زد؟ دوستان اگر یه ولی یه دختری دختر را بدون مهر المثل تزویج کند، مهر المثل یعنی این خانوم الان تو بازار توی عرف چقدر ارزش مهریشه، بیاد به کمتر از اون مهر بده به یه شوهری بده. خب این خانوم وقتی خبردار میشه میتونه فسخ کنه. چی رو فسخ کنه؟ صداقش رو. بگه نخواستیم. نخواستیم چی میشه؟ مهریش منتقل میشه به مهر المثل. گرفتی چی شو؟ اینو چون تو شریعت دیدن آقایون گفتن خب پس میشه خیارم قرار داد دیگه. یعنی مردم بیاد بگی خب من خیار فسخ در صداق قرار میدم. اما مرحوم شیخ میگه و فیه نظرون. چرا؟ دو تا نکته گفتن عرض میکنیم. ذکر فیه ما، یعنی در تذکر مبسوط ذکر شده است عزیزان، دخول الخیار فی الصداق، خیار رو در صداق هم پذیرفتن، در مهریه نه در خودش. ولعله لمشروعیت الفسخ فیه فی بعض المقامات، شاید این دخول خیار فی الصداق به خاطر مشروعیت فسخ مهر باشد، و فسخ فیه فی المهر و فی الصداق فی بعض المقامات. یه جایی توی شریعت اجازه فسخ مهر داده شد. کجا؟ کما اذا زوجها الولی بدون مهر المثل، مثل جایی که ارزم شما ولی یک دختری اون دختر رو چه کار کنه؟ به کمتر از مهر مثل تزویجش کنه. اینجا این دختر خانم وقتی که خبردار شد میتونه فسخ کنه. چیو؟ مهر. و فیه نظر. دو تا نکته در ذیل فیه نظر. یک، اولا این مسئله که شما گفتید دوستان فسخ مهر نیست، فسخ عقد است. فسخ مهر نیست. چرا؟ مگه ولی یه شروع تزویج نکرد؟ آقا ولی مشروط است ولایتش بر چی؟ مصلحت. اگر یک ولی بدون مصلحت تصرفی انجام بدهد فعل او اصلا نافذ نیست. این مثال هم مثالی است که چون ولی از مصلحت خارج شده عقدش می شود عقد فضولی، اصلا ولی ولایت نداشته. وقتی شد عقد فضولی دختر می تونه چیکار کنه؟ رضایت بده و فسخ کنه. چه چیز را؟ عقد را. اشتباه نشد، نه مهر را، صداق را. پس این یه نکته که مسئله‌ای که شما مثالشو آوردید خیار فسخ صداق نیست، خیار فسخ دو اشکالی سر مهریه است. ولی به خاطر این مهریه ولی از ولایت ساقط شده، به خاطر اینکه مصلحت دختر رو در مهریه رعایت نکرده، و چون از ولایت ساقط شده عقدش میشه عقد فضولی. چون از خارجن، ببینید آقا ولی هر کار بکنه نافذ نیست، اشتباه نشه. ولی در چارچوب مصلحت و منفعت و غبطه و ملاحظه صلاح مولا علیهش میتونه تصرف کنه. لذا اگر یه کسی مولا علیه مجنونی داره، اموالش رو برمی‌داره میبره سرمایه‌گذاری چرت و پرت الکی بدون صلاح مصلحت، این اصلا این تصرفاتش نافذ نیست. ایشون یه مش تصرف فضولی کرده. گرفت چی شد؟ این یه بیان دیگر این که آقا گیرم این فرعی که میگی درسته، یعنی اینجا اجازه فسخ صداق و مهر داده شده است، گیرم این مشبهون بهتون درسته. خب آقا مگر صرف جواز فسخ مجوز جعل الخیار هست؟ الان خواهیم گفت نه. به نظر مرحوم شیخ صرف مجوز فسخ داشتن مجوز جعل الخیار، دوستان اون چه مرحوم شیخ ملاک میدانند که الان از اقول و الازهر وارد ملاک خواهیم شد، جواز تقایل است و جواز تقایل غیر از جواز فسخ است. ملاکی که مرحوم شیخ معتبر میدونند جواز تقایل، نه جواز فسخ. خب لذا ما نمیتونیم در اینجا ولو جواز فسخ داریم بگید صرف جواز فسخ برای خیار شرط گذاشتن کافی نیست، بلکه باید چی باشه؟ باید تقایل باشه. خب یه بحث مختصری هم در مورد سبق رمایه داریم این وسط که از مرحوم شیخ نقل میکنن که در سبق رمایه هم خیار شرط جایز است. چجوری؟ طرف میاد میگه آقا من الان با شما مسابقه برگزار میکنم، ولی به شرط این که فرض کنین تا نیم ساعت تا یک ساعت از آغاز مسابقه چه داشته باشم؟ خیار فصل باشم. اینو وارد مسابقه میشن، خب این میبینه که اون گوله کرد رفت، اینم نقطه شد تو آینه عقب اون اصلا دیگه دیده نمیشه، میگه آفزخت و فزخت و ما نیستیم، چون الان اگه معامله بره تا آخرش انجام بشه این بدبخت میشه، باید جایزه رو بپردازه. خب این برای این که اتفاقا میاد خیار شرط، من اون شیخ گفتن اشکالا تو سقوره بایم خیار شرط میاد. بعد مرحوم شیخ وارد بحث ضابطه میشن که حالا ضابطه رو توضیح عرض کنم. بله اینجوری گفتن و بله و ذکر فی المبسوط ایزن دخول هذا الخيار را دخول هذا الخيار را فی السبق و الرمایه للعموم. مرحوم شیخ در مبسوط گفتن این خیار در سبق و رمایه هم میآید به خاطر عموم المؤمنون در شروط هم، و مرحوم شیخ هم دیگه وارد بحث نمیشن. جهت اطلاع باید عرض کنیم سبق و رمایه دوستان بحث است که از مصادیق جعاله است یا یک عقد مستقلی است. اگر از مصادیق جعاله باشد بفرمایید اصلا درش خیار شرط معنا، چرا؟ چون ایقاع. اما اگر عقد باشد فرض عقد خیار در جعل خیار در موردش می آید که حالا باید برید ببینیم که می فضیلت این کنه. عقود والازهر به حسب القواعد. دوستان مرحوم شیخ ملاک را در دخول خیار شرط صحت و تقایل می داند. اگر از ایشان بپرسید کدام شرط عقدها خیار شرط پذیرند، ایشون میگه عقدهایی که تقایل پذیرند. تقایل یعنی چی؟ یعنی فسخ معامله با رضایت دو طرف، طرف اینی میگن تقایل. میگن تا معنیش میگه هر جا تقایل با ترازی بعد العقد جایز بود، ها شما میتونید این ترازی رو حین العقد انجام بدی، به این معنا که آقا من الان میتونم یهو بیام به شما بگم آقا معامله فسخ، شما میگی باشه فسخ. اگه این اتفاق میتونه بعد العقد بیفته مثل عقد بیع، این اتفاق اول عقدم میتونه بیفته، به این معنا که من میگم آقا هر وقت شما گفتی فسخ تا مدت 10 روز من میپذیرم، اینجور شرط کنیم. و این یک رضایتی است دوستان که به دو دلیل جایگزین رضایت حین الفسخ میشود. یک، به دلیل شرعی عفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم میگه که آقا باید به شرطت وفادار باشی. دو، شما با این اقدامی که داری میکنی الان پذیرفتی که هرگاه تو گفتی فسخ منم حالا ولو اون موقع که تو میای میگی فسخ من راضی نباشم، اما یک، چون شارع گفته باید راضی بشی، دو، و من لحظه عقد بر این پذیرش چه کردم؟ اقدام کردم، من پذیرفتم که راضی بشم. این دوتا دست به دست هم میدهد و اون رضایت حین الفسخ ولو موجود نباشد، همان رضایت حین العقد کار رضایت حین الفسخ را انجام میده، میشه مثل تقایل. چرا شد مثل تقایل؟ به خاطر شرط. اما این فرع این است که خود تقایل در عقد بیاید، و الا اگر عقد تقایل پذیر بگید نبود، مثل نکاح. عقد نکاح اینجوری نیست که زن و شوهر صبح از خواب پاشن بگن خب ببین بیایم ما نکاح فسخ کنیم، هم تو راحت تری هم من، اونم بگه باشه راضیم، اینجوری نیست. چون در عقد نکاح تقایل راه ندارد، شرط خیارم راه ندارد. ملازمش اینه که مرحوم شیخ داره در واقع جعل الخیار را به نوعی همان تقایلی میداند که جلو انداختید شما، یعنی شما الان دارید و فسخ شما شرعیت و سببیت و تأثیرگذاریش در شرع ثابت شده بوده، یعنی این که شما بگی فسختو تو شرع قبول شده. اگر شما بگید فسختو اونم بگه فسختو، شرع پذیرفته که این اثر در به هم خوردن معامله داره. شما نمیخواد با شرطتون سببیت سازی بکنید برای فسختون، سببیتش قبلا تو شرع چه شده؟ احراز. اما تو اون فرضی که فسخ سببیت ندارد، تقایل مشروع نیست، شما نمیتوانید با استفاده از المؤمنون عند شروطهم برای شرط چه کنید؟ سببیت سازی بکنید. لذا اگر اونجا حتی حین الفسخ، یعنی اون موقعی که میخواد جفتتون راضید به فسخ، اما شرط خیار نمیتونه برای شما ما لم یکن سببن را سبب بسازد. این هم قانونی قبلا گفتیم.
چرا در نکاح؟
چون در نکاح شارع فسخ را سبب ندانست. فسخ با رضایت طرفینی رو شارع به عنوان سبب قبول، تقویل رو به رسمیت نشناخت. ببینید میگه عقول ول از هر به حسب القواعد اناطت و دخول خیار شرط است به صحت تقایل فی العقد. میگه دخول خیار شرط منوط است به اینکه تقایل فی العقد صحیح باشد یا نه. فمتا شرع التقایل مع الترازی بعد العقد جاز ترازی ما حین العقد علی سلطنت العقد ما او کلیه ما علی فسخ. وقتی که تقایل مع الترازی بعد العقد جایز باشد، مثل یه عقد بیع معمولی، در همه عقد بیع های معمولی غیر از بیع صرف که محل بحث بود، شما تقایل بعد العقد میتونید داشته باشید. خب هر جا که تقایل مع الترازی بعد العقد جایز بود، جاز ترازی ما حین العقد بر چی؟ بر سلطنت احدهما او کلیهما یا حتی برای اجنبی علی الفسخ. فان چی باعث می شود که این شرط ابتدایی ضمن عقد کار رضایت بعد العقد را بکند؟ دو تا دلیل. یک، فان اقدامه علی سلطنت الاخر علی ذلک نمو سلطنت الاخر علی الفسخ، اقدام این آقا بر سلطنت دیگری بر فسخ حین العقد کافن فی ذالک بعد ما وجب علیه شرعا القیام والوفا بما شرطه و علی نفسه. این اقدام بعد از این که وجوب شرعی قیام و وفا به شرط بر نفس این شخص می آید کفایت می کنه. یعنی قیام یکی اقدام، یکی وجوب شرعی. فیکون امر الشارع ایاه بعد العقد بر رضا به ما یفعله صاحبه من الفسخ والالتزام و امر الشارع ایاه به عدم ال اعتراض علیه. این امر شارعه که میگه تو باید راضی باشی به اون کاری که صاحبت میکنه. چرا باید راضی باشی؟ چون المؤمنون اندشون نباید به او اعتراض کنی. و امر شارعه به عدم الاعتراض. چرا نباید اعتراض کنی؟ چون المؤمنون اند هیس مشروطون لها فریاد نمی مشروطون علیها فریاد نمیزنن. این امر شارعه یکون و قائما مقاما رضاه الفعلی به فعل صاحبه. این کار همون رضایت حین الفسخ میکنه. یعنی وقتی اون بعد از یه روز دو روز ده روز یک سال که خیار داشت گفت آقا من نخواستم این معامله رو، این الان انگار اون طرف دیگه میگه تو نخواستی منم نخواستم. و این لم یرض فعلا ولو الان بالفعل راضی نیست. میگه مرد مؤمن بعد یه سال پاشد اومده میگه راضی نیستی با. میگه آقا تو اگه به این راضی نبودی نباید همون حین العقد رضایت میده. اون رضایتی که حین العقد دادی گفتی به شرط خیار تا مدت یک سال، اون رضایت تو قائم مقام رضایت الانته به زمینه اقدامی که کردی و دستور شرعی که به لزوم وفای به شرط داری. این دوتا باعث میشود یه حکومتن یه توسعه‌ای تو رضایت ایجاد. یعنی الان هم یه تقایل داره شکل میگیره در واقع. تقایل مگه نه یعنی فسخ دو طرفه با رضایت دو طرف؟ چرا؟ الان که یه نفر داره هرس میخوره، یه نفر راضی نیست، میگن اونو ولش کن، او کرازی است به خاطر رضایت اولی که داده، به خاطر اقدامی که کرده، به خاطر وجوب وفا به شرطی که گریبان شد. او راضی هم نباشد شرعاً باید بگید راضی بشود. اصلا وظیفه دارد راضی باشد. مگه میتونه راضی نباشه؟ قول داده میشه تقایل. هر جا تقایل بابا ملاکن داریم میگیم دیگه، ملاکشی
همین ما رو به شک نمیدازه که وقتت ملاک
واسه نمیشه. وقتی اینقدر مسئله امضاییه خب اتفاق امضا اقلام همینو خدا خیرتون بده. به اقلا هم بگید میگه آقا من راضی نیستم. میگه تو اشتباه کردی که راضی نیستی. تو مگه هین الان قول ندادی که هر وقت من تو یه سال هر وقت بخوام به هم بزنم راضی هم. همون رضایتت
به اقلا بگی.
آه. تو نکاح نه، ما الان تو این بخش دیگه یعنی جالبه. اول میگید که این امضای نیست، بعد اونجایی که امضای بودن شما میایم اثبات میکنیم، شما میرید یه مورد تعبدی خلافش رو میارید که خب
ما شما تعبدی مثلا بزنیم ما رو شک بندازید بگیم بعدت ملاک
نمیدونم 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 نمیدونم
آره اون خلاف قاعده همینه، ما هم همینو میگیم، یعنی ما میگیم اصل مسئله امضایی، اون یه استثناء، اون یه خلاف قاعده است به خاطر دلیل تعبدی. گر تو نمیپسندی تغییر ده ملاک را، کما اینکه اینجا حواشی خیلی تغییراتی دادن، یعنی ملاکات دیگری، بعضی جواز فسخ و ملاک گرفتن، بعضیا احراز و سببیه رو ملاک گرفتن از خارج، تعابیر مختمر و اصفهانی رو ببینید.
ملاک واقعا هست، ولی با اون دقتی که شهر می‌کنه اینقدر امضای می‌کنه مسئله رو،
می‌گه
ما به شک
بیفتیم. اشکال نداره. گر تو نمی‌پسندیم تغییر ده ملاک را.
حالا جایی که شرط میشه وضع کرد که تقابل بشه.
باریکالله. الان ملاکی از شما تو امتحان شفاهی می‌خوان اینه. انشالله رسالتونو که خواستید بنویسید اونجا ملاکات دیگری رو. الان ملاکی که تو این شفای از شما میپرسن همینه.
علتش
چیه؟ علتش اینه که در واقع ما داریم جعل خیار شرط رو یکی از مصادیق تقایل حساب میکنیم، منتها تقایل تعبدی، تقایل تنزیلی، تقایل به عنایت من الشاره. رضایت یه طرف که هست، کیه؟ اون طرفی که رضایتش قطعا هست، اون که درخواست فسخ داره، طرف مقابل هم داریم براش رضایت تنزیلی درست میکنیم، رضایت ادعایی درست میکنیم. چجوری؟ باریکالله. شما وقتی اقدام کردی و شرط رو پذیرفتی یعنی راضی، چون هم اقدام کردی هم شاره هم دستور داده که چی باش؟ راضی باش، ما اعتراض نکن، گوش بده. المؤمنون عند شروطهم باید وفادار بمونی به شرط و رضایت داشته باشی. خب اما اذا لم یصح التقایل فی، اما اگر تقایل در عقل صحیح نبوده باشه، لم یصح اشتراط الخیار فی، اشتراط خیار هم صحیح نخواهد بود. چرا؟ چون شأن چنین است که اذا لم یثبت تاثیر الفسخ بعد العقد عن تلازم منهما، وقتی تاثیر فسخ بعد العقد عن تلازم منهما ثابت نشد، فل التزام حين العقل سلطنت عليهما احدهما عليه لا يحدث له اثرا، یا لا يحدث له اثرا. این که شما ضمن عقد با هم قرار دادید که آقا یک کدوم از این دو طرف سلطنت داشته باشد بر فسخ، این باعث فسخ، باعث مؤثر شدن فسخ و سبب سازیت برای فسخ نمی شود، سببیت سازی برای فسخ نمی شود. لما عرفتن من ان الالتزام حين العقد لا يفيد الا فائده الرضا الفعلي بعد العقد فسخ. فایده اون دوستان التزام حين العقد فقط همون رضایت فعلی بعد العقد فسخ صاحبی اونو درست میکنه، ولی دیگه لا يجعل الفسخ مؤثرا شرعی، یا فسخ رو نمیاد یک تاثیرگذاری شرعی بهش بده. لا يجعل سببا، لا يجعل ما ليس سببا سببا شرعا، قرار شد این کار رو نکند دیگر. به عبارت نخرا شرط شرع نیست، شرع شرط سبب ساز نیست، مشرع نیست، مشکوک التأثیر را مؤثر نمی کند. فقط هم نمیگیم غیر مؤثر را، مشکوک و تأثیر را هم نمیتونه مؤثر کنه. والله العالم. والله العالم هم اشاره به این گرفتن که آیا واقعا این بفرمایید ملاکی که عرض شد که صحت تقایل باشد درست کلی همه جا قابل استفاده است یا نه، این محل بحثه.
حالا شرط مشکوک التأثیر رو نمیتونه
مؤثر
کنه؟
نه. شرط یا شرط؟
شرط
نمیتونه، نه. شرط مشکوک التأثیر را نمیتواند مؤثر.
شرط مشکوک،
یعنی همون که شما با هم قرارداد کردید، ضمن عقدتون گفتید به شرط کذا، من میگم آقا این خونه رو به شما میفروشم به شرط، خوب دقت کنید، به شرط اینکه من مالک آن خانه بشوم، خود شرطتون بیاد چیکار کنه؟ سببیت درست بکنه. این نمیشه. اما میگه میتونید بگید شرط میکنم که اون خانه رو به من بفروشی، چون فروش خانه به شما سببیتش در شهر اثبات شده، شما فقط دارید التزام به این شرط، به این سبب معلوم و تأثیر را شرط میکنی، اشکال نداره. اما اینکه بخواید با خود شرط چیکار کنید؟
تأثیر
ایجاد بکنید جز وجوب وفا
انجام بدیم، اون
بخواد من مالک اونم بشه، مالک شدن. خب اینم از این بحث، بریم سراغ خیار القلب. شما فردا هم کلاس دارین؟ سه‌شنبه، یعنی سه‌شنبه که من نیستم، فردا رو هم هستم ان شاء الله. چی شد؟ قرار بود تعطیل بشین مثلا اینکه یه چیز
کرد؟ استقبال نکرد.
آه تبلیغ میخواست قرار بود.
سیستم خواستیم بینید استقبال نشد خیلی. انس بیشتر استقبال نشد.
یعنی انحلالی شد. الان رفتن دوستانتون یه سری رفتن یا نه؟
آی شمسه تبلیغ
شد. ایستاده در قبار. خب. خیار قبل. خیار قبل دوستان بعد از خیار مجلس و خیار حیوان و خیار شد چهارمین خیاری که اینجا مورد بررسی قرار میگیرد خیار قبل است. خیار قبل ما یه بحث مفهوم شناسی در مورد قبل باید بکنیم و بعدم باید بریم سراغ تعریفش و اصطلاح قبل رو بررسی کنیم و در این اصطلاح قبل یه نکاتی هست، یک توضیحات و جزئیاتی هست که باید به اونها بپردازیم. این اصول بحث ما در این مسئله است. بحث اول، مفهوم لغوی و عرفی قبل چیست؟ گفتن قبل یعنی خدیعه. گفتن تو بیع و کلاهبرداری معاملی رو عربا میگن قبل، کلاهبرداری در نظر و فکر و بالاخره سیاست و اینها رو میگن قبن. پس شما در معامله اگر کلاه کسی رو برداشتید میگن شما قبن کردید. اگر مثلا طرف اومد از شما مشورت خواست که من فلان کار رو میخوام بکنم انجام بدم، میخوام ثبت نام کنم برای انتخابات کاندیدا بشم انجام بدم یا ندم، شما بهش میگه آره برو انجام بده خیلی کار خوبیه، به این میگن چی؟
قبن.
به اون میگن قبن، به این میگن قبن. آره قبن توی معاملاته، یعنی عقد بیع و امثال ذلک رو میگن قبل. حالا بحث بعدن میخونیم که خیار قبل مختص به بیعه یا در غیر بیعه هم میاد، این جزء مسائلی که انشالله خواهیم. خب حالا در اصطلاح فقها دوستان تعریف کردن تملیک و مالهی به ما یزید و علا قیمتهی مع جهل الاخر. تملیک مال به اون چه که بیش از قیمتش هست با جهل. ما یکی اینجا باید بحث ما یزید رو با هم بحث کنیم، با یزید نه ها، ما یزید، ما یزید اخوی با یزید نشه. یکی هم باید بحث جهل رو بررسی کنیم. قبل از اون ما یه تذکری بدیم و اون این که دوستان تعبیر قبل یک تعبیر ارزشی است، به این معنا که وقتی که گفتیم قبل یعنی خدیعه، خدیعه کار خوبیه یا بدیه؟ بده دیگه. یعنی ما فاعل قبل را از لحاظ ارزشی تقبیح باید بکنیم علل قاعده، کار زشتی کرده است. اما این از لحاظ لغوی. از لحاظ فقهی جهت اطلاع باید عرض کنیم خدمتتون که در فقه غابن لزومن آدم مستحق مذمت و فعل او لزومن فعل قبیح نیست. چرا؟ چون ما در مغبون جاهل بودن رو شرط میدانیم کما این که سیعتی، اما در غابن در فقه در غابن عالم بودن رو شرط نمیدونیم. باریکلا. یعنی رب شخصی که در فقه به او غابن گفته میشود و سر مردم کلاه گذاشته به معنای فقهی، اما خودشم نفهمیده و از لحاظ ارزش تقبیح و مؤاخذه و مذمت نمیشه. یک کیسه گندم تو خونه داشته، یک کیسه جو، جو نصف قیمت گندمه فرض کن. این بنده خدا رفته گندمو رو فروخته، جو رو تحویل داده. گرفتی چی شده؟ الان قابنه سر مشتریو کلاه گذاشت، ولی خودشو نمفهمه. خب پس این یه نکته. پس چرا به بدبخت میگید قابن؟ آبروشو بردید این ورون برمش به قابن قابن ها. نکتهش اینه که ای از حیث غلبه است، چون غالبا غابنا عالمن به غبنی که میکنن دیگه به همه شون گفتیم چی؟ گفتیم غابن. ولو یه چهار نفر هم این وسط هستن که واقعا اینا نمدونستن و نمفهمیدن که دارن یه همچی کاری میکنن. خب گفت حاج آقا تو چشم، تو چشم، نمیگو رو چشم، تو چشم، خیلی خوش آمد. تا بریم سراغ یزید و ینقوسش ببینیم چقدر بد یزید و ینقوسش. و خیار القب، بسم الله الرحمن الرحیم، با قصد وجه بکنید وارد بحث خیار القب میشم. قربتن الله و اصله الخدیعه، اصل قب یعنی خدیعه تو عرب توی لغت. قال فصحا و به تسکین فی البی و به تحریک فی الرأی و هو فی اصطلاح الفقها چیست؟ تملیک مالهی به ما یزید علا قیمته، قیمته یعنی قیمت واقعیش. میگیم هم این زیاده باید زیاده متنابهی باشد و بدون لحاظ منظمات. اینا باید حواس باشه که اگر با منظمات زیاده نباشد طوری نیست، باید قبل نمیشه که حالا توضیح ارز میکنم. تملیک مالهی به ما یزید علا قیمته مع جهل الاخر، به این در اصطلاح فقها ها میگن قبل. و تسمیت الممالک غابنن والآخر مغبونن، این که به مملک میگیم غابن به دیگری میگیم مغبون، معنه قد لا یکون خدعن اصلا، با وجود اینکه گاهی قد اصلا خدعه و گول زدن و خدیعهی در کار نیست. مثال کما لوکانا جاهلن، مثل جایی که هر دو جاهل بوده باشن، چون ما در قبل همونجور که عرض کردیم جاهل بودن مغبون را شرط میدانیم، اما عالم بودن غابن را شرط نمیدانیم. پس میتونن دوتاشون جاهل بوده باشند برای اصطلاح فقهی غبن. این تسمیت الممالک غابنن والآخر مغبونن، این لعجل الغلب است، این خبر اون تسمیه است، این به خاطر غلبه صدور حاضر المعاوضه علا وجه الخده، چون غالبا معاوضه علا وجه الخد و گمراه کردن و گول زدن رخ میدهد بهش میگن چی؟ غابن و مغبون. و الا راستش را بخواهید خیلی جاها غبن به معنای ارزشی زشت قبیح از غابن سر نزده، اصلا ما تو فقه بهش میگیم غابن، دقیق فرمودی. لذا تو این یکی از جاهاییه که معنای لغوی اخص میشه از معنای اصطلاحی، لذا گفتن رابطه معنای لغوی غبن با معنای اصطلاحیش عموم و خصوص منوج هست. خوب دقت کنید، یه جای غبن لغوی هست، غبن اصطلاحی فقها نیست، تو غیر بی، تو غیر تملیک غبن هستا، ولی تملیک و مالهی الاخره به ما یزید و علا قیمته نیست. یه جایی غبن اصطلاحی هست، غبن لغوی نیست. کجا؟ همین موردی که خدیعه نیست، یعنی جاهل بوده بنده خدا، نمخواسته گول بزنه، ولی اون بنده خدا منگول شده، بدون اینکه این گاول باشد اون چی شده؟ منگول. منگول بلا گاولن بوده اون، خب مگول گول نخواسته واقع شده. خب میخوابید نخوابید تا من چرت و پرت نگم. سر زور ساعت 12 این. خب منگولم خوبه، منگول گول. اصلا منگول علل قاعده باید قاعده اجرا بشه، منگول بشه. خب حالا دیگه همه تراث ادبیتون رو به کار نگیرید، یه بخششو نگه دارید. البته خوبه هر از گاهی از این کار بکنه، چون اینا خمس بهش تعلق میگیره، اینا هیچ کار استفاده نمونده. میگفت یکم از عقلت استفاده کن، خمس بهش تعلق میگیره. میگه و تسمیت الممالک قابلا این لعجل غلبت صدور حاضر محافظه علا وجه الخط است. پس دوستان این از این جهت اخص می شود که این غابن اصطلاحی هست و غبن اصطلاحی صدق می کند، ولو غبن لغوی صدق نمی کند، چون خدیع و خدعی در کار نبود. خب دوستان نکته مهم دیگر این است که ما در سنجیدن زیاده و نقصان حتما باید منظمات بیع را من جمله شروطی که ضمن بیع شده است هم لحاظ بکنیم و به صرف مقابله و مقایسه ثمن و مبیع اکتفا نکنیم. بدین معنا که گاهی اوقات یک ماشین ارزشش 100 میلیون تومانه، اما همین ماشین وقتی با یک شرط ضمن عقدی فروش میرود ارزشش از 100 میلیون تبدیل شده 150 میلیون یا به 50 میلیون، بستگی به اینکه اون شرط به نفع فروشنده ماشین باشد یا به نفع خریدار باشد، بستگی داره. میگه من این ماشین را به شما میفروشم به شرط آن که در ضمن خرید شرط بودم شما خونه منم بسازی. آقا خونه ساختن 50 میلیون هزینه شه، دست مزد کارشه. دقیقا فهمیدی؟ خب یه ماشین 100 میلیونی علی القاعده باید چی بشه؟ 50 میلیون نوسان قیمت پیدا میکنه. اگر به نفع شما شرط شده است 50 میلیون از قیمت ماشین کم میشه. اگر به ضرر شما، یعنی میگه من ماشین شما رو میخرم پول نقد میدم 100 میلیون بلکه 150 میلیون بهت میدم، مثلا میگه خونه من سازی اونجا 50 میلیون هم اضافه میشود. پس دوستان به فروش ماشین 100 میلیونی به 150 میلیون نمیشود گفت لزومن غبن، باید ملاحظه منظمات بیع هم بشود. و همچنین به خرید ماشین 100 میلیونی به 150 میلیون نمیگن غبن، به فروش ماشین 100 میلیونی 50 میلیون هم نمیشود مطلقا گفت غبن، چون خواهیم گفت غبن هم در خرید مطرح میشود هم در فروش. یعنی هم شما اگر بیش از قیمت به خرید مغبونید، هم اگر به کمتر از قیمت به فروشید مغبونید، ما در هر دو غبن رو داریم، اونم مصداق غبنه. اما اگر به واسطه منظمات این تفاوت قیمت و این اختلاف قیمت جبران بشود و تدارک شود، دیگه صدق غبن نمی کند. اینم نکته مهمیه. بعدا هم طلبتون باشه که زیاده باید زیاده لایت سامحفیه عرفن باشد. حالا یه نوسان جزئی 100,000 تومان بالا پایینی، حتی تو مثلا ماشین و اینا که تا 1-2 میلیون شاید بیشترم بالا پایین بشه نمیگن مقبول، اما نوسان هایی که لا یتسامح فیه عرفن اینها میشه مصداق قبل. اینو بعدا میگیم. ول مراد به ما یزید او ینقص العوض مع ملاحظت من ذم الیه من الشرط است، من ذم الیه من الشرط است، فلا با اما یسفی معت دینار به اقل من متا معشترات الخیار للبای. حالا ایشون بده شرط خیار رو فرض کرده، پس اگر چیزی که 100 دینار میارزد را بفروشد به 50 دینار به 80 دینار متا معشترات الخیار للبای، اما این وسط یه خیاری برای بای هم بذارن. یادتونه بیع الخیار اصلا همین جور بود، جنس 200 میلیونی رو میفروخت به یه قیمت کمتری ولی با یه شرطی که بتونه معامله رو، این خود این شرط دوستان لشرط قسطون من هستم اینجا فلا قبل نه، لأن المبی به بیع الخیار ینقص ثمنه عن المبی بالبیع اللازم، چون این خیلی چیز عادیه که مبیع به بیع الخیار قیمتش و ارزشش کمتر است از مبیع به بیع لازم و هر کلا غیره من الشروط، مثلا شرط کنه فلان کار رو بکنی یا خب. و ظاهر ان کون الشرط کون از زیاده ممالایت سمح به شرطون خارجون عن مفهومه به خلاف الجهل به قیمته. اینم عرض کنم و بعد دیگه بقیهش بمانه. دوستان یه نکته دیگه هم میگم. ببینید ما در مورد این زیاده دو تا نکته داریم. یکی اینکه این زیاده باید مجهول بوده باشد، یعنی اگه مغبون میدونه داره بیش از قیمت میخره یا داره به کمتر از قیمت میفروشه دیگه قبل صدق نمی کنن. دو اینکه باید این زیاده لایوت سامح فیه عرفم باشد. مرحوم شیخ در یک دقت بسیار زیبا میگن این دوتا نکتهی که در باب زیاده هست، یکیشون تو مفهوم زیاده هست، مفهوم غبن هست، دیگری یه شرط خارج از مفهوم غبنه. این که باید مجهول باشد این اصلا تو مفهوم غبن، شما اگر بدانید که دارید کمتر میفروشید یا بیشتر میخرید به این نمیگن غبن، عرفن دیگه صدق غبن اصلا نمی کنن. پس این داخل در چیست؟ مفهوم غبن است. اینجا آقایون گفتن هم غبن لغوی هم غبن اصطلاحی، هم تو تعریفش یادتون باشه گفت مع جهل الاخر، هم تو غبن لغوی گفتیم خدیعه گول، گول جاییست که شما ندونید دیگه، ولی بدونید که به این نمیگن گول خوردید که، گرفتید چی شد. پس جهل توی مفهوم. اما این شرط که این زیاده نباید مورد تسامح باشد، یعنی مما لا یتسامح فیه باشد، این شرط از کجاست؟ این از دلیل خارجی است، این ربطی به مفهوم غبن نداره، ولی غبن فقط همون زیاده و نقیصه رو مطلق میگه. لذا میگه و ظاهر انکون از زیاده مما لا یتسامح به، که اینم یکی از شرط های تحقق غبنه، این شرطون خارجون عن مفهومه، اینو از مفهوم قبل استفاده نکردیم، به خلاف الجهل به قیمته. جهل به قیمت دوستان داخل و مقوم مفهوم قبل است و بدون اون اصلا نه قبل لغوی که خود اصل محقق می شود و نه قبل اصطلاحی که گفت مع جهل آخر. تا بریم سراغ اقوال و اینکه آیا خیار با مسامحه بودن و نبودن ثابت می شود یا نمی شود. چی؟ نه نه اصلا علم یا جهل بایه هیچ کدوم شرط نیست. نه اونجا شرط، اونجا بایه میشه مشتری در واقع. ببینید این توضیحاتی که در مورد قبل داریم میدیم در مورد قبل المشتریه. همین اتفاقات اگر در قبل البایه بیفته، در واقع به اینجوری براتون میگم، مغبون باید ندانه. حالا مغبون کیست؟ گاهی بایه است او نباید بداند، گاهی مشتری است. جهل مغبون شرط است. اینجوری نگید جهل البایه یا جهل المشتری، بگید جهل المغبون، اینجوری مشخص میشه. در مورد اینکه فردا من هستم یا نه، یکی از دوستان از من ساعت مثلا 10 و 11 پیامکی استعلام کنن، بنابر این هست که هستیم. خب قبول، بنا تعطیلی ندارم، یه اصالت و تعطیلی که دارم الان دارید تعطیل میکنید که تعطیل بشه یا نشه؟ تعطیل بشه باشه، فقط اینکه فردا پیامک بزنید که من بهتون بگم که هستم خدمتتون.
شنبه
هستم، بله شنبه حتما در خدمت هستم.
خارج از مفهوم تونس
همین بغل میام، این دهات های اطراف قم تهران اونورا میرم اونجا. چی فهمیدی؟
که خارج از مفهوم یعنی از کجا برداشت کرده؟
ها، از ادله شرعیه ای که ما تو مسئله قبن و خیار قبن و اقوال فقها و اجماع فقها که داریم، از ادله داریم اینو شرط میکنیم، نه از خود مفهوم شرط.